آیت الدرایه جلد دو صفحه 480 تعلیقه 310 پنجم شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووسيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. از جمله مباحثی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث عام و خاص مطرح فرمودند، بحث استثنای عقیب جمل متعدده هست. اگر از ناحیه متکلم جمل متعدده صادر بشه و عقیب آنها استثنایی ذکر بشه، آیا ظاهر این کلام رجوع استثناء به تمامی آن جمل است، یا اینکه ظهور آن در رجوع استثناء به خصوص جمله آخر است، یا اینکه نه ظهور در رجوع به تمامی آن جمل دارد و نه ظهور در رجوع به جمله اخیر دارد، بلکه در رجوع به تمام یا رجوع به اخیر باید قرینه خاصی بوده باشه، قرینه عام که ظهور ساز باشه ما بخواهیم در اصول از او بحث کنیم مثلا وجود نداره. هرچند اینجا گرچه کلام مجمل هست، ولی خب قدر متیقن رجوع این استثناء به جمله آخر هست. این رجوع از باب استظهار نیست، بلکه از باب قدر متیقنه. خب این مسئله است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث کفایه مطرح فرمودن و می‌فرمایند که و ظاهر، حالا عبارت ایشون رو من کمی تقدیم کنم، و ظاهر انه لا خلاف ولا اشکال فی رجوعهی الی الاخیره علی ای حالن، علی ای حالن، حالا چه ظهور باشد در رجوع به همه، چه ظهور باشد در رجوع به اخیر، و چه اصلا ظهور نباشد، لا خلاف به لحاظ اقوال ولا اشکال به لحاظ قاعده، که این استثناء به جمله اخیره رجوع میکنه. این رو مرحوم آخوند دارم. و مطلب بعدی که مرحوم آخوند دارن این هست که رجوع استثناء به تمامی آن جمل صحیحه و اشکالی درش نیست. استظهار بعد الفراغ عن اشکاله، یعنی اگر اشکالی نبود حالا بیایم استظهار کنیم در مقام اثبات ببینیم رجوع میکنه به کل یا رجوع نمیکنه. ممکن هست مترعا از کلام برخی این باشه که بله اصلا رجوع استثناء به کل محل اشکاله و نمیشه استثناء به کل رجوع کنه. ممکن کسی این ادعا رو داشته باشه. خب وقتی محل اشکال بود دیگه احتمال ظهور در رجوع استثناء به کل این از بین میره. پس اینجا یک مطلبی که مرحوم آخوند دارن هست که نه، میفهمن که این رجوعش این محل اشکال نیست. و کذا فی صحت رجوعه الالکل، در رجوعش به کل این عرضم به حضور شما اشکالی نیست. و کذا فی صحت رجوع الالکل، بله مترعا از کلام صاحب معالم این هست که این محل اشکاله. و این کان المترعا من کلام صاحب المعالم حیث و محد مقدمتا لصحت رجوعه الی، مترعا چیه؟ انه محل الاشکال و تعمال. ولی ایشون فهمد نه. چرا و ذالک؟ چرا میگید که رجوع استثناء به کل محل اشکال نیست؟ حالا این مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در همین تعلیق انیقه، تعلیقه 310، میخوام بهش بپردازم. و ذالک ایشون میفرماید که مرحوم آخون میفرماید که خب حالا مستثنا من متعدد باشه، چه اینکه اگر مستثنا متعدد باشه آیا در ناحیه علات استثناء به حسب معنا فرقی وجود داره؟ فرقی وجود نداره و اون ادات در معنای خودش استعمال شده. این که مخرج یا مخرجون ان در خارج متعدد باشه، این تعدد موجب تعدد معنایی که ادات در او استعمال شده نخواهد بود. فرموش مرحوم آخون اینه. و ذالک چرا لا اشکاله؟ و ذالک ضرورت ان تعدد المستثنا من، که محل بحث ماست، که تعدد المستثنا که خارج از محل بحث هست و مفروغان ان هست، لا یوجب، اینا رو حالا مرحوم محقق اصفهانی میخوان دست بذارن، لا یوجب تفاوتن اصلا از به هیچ وجه، حالا اصلا بران میفرماین فی لا یوجب تفاوتن فی ناحیت الادات به حسب المعنا، تفاوتی رو ایجاب نمیکنه. کانه این تعمیم رو مد نظر مبارک قرار بدید که مرحوم اصفهانی نظر دادن. کان الموضوع له فی الحروف اما، که مختار مرحوم آخون هست، او خاصا که مختار مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه است. لا یوجب تفاوتن. و کان المستعمل فیه الادات، المستعمل فی یعنی المعنا، معنای مستعملون فی، معنایی که ادات در او استعمال شده، فی ما کان المستثنا منه متعددا هو المستعمل فی فی ما کان واحدا. چطور همون معنایی رو که اگر مستثنا منه واحد باشه ما از ادات داریم، ادات در اون معنا استعمال شده، ادات استثناء، اینجا هم که متعدد هست اینجا هم بله اینجا هم معنا همونه، فرق در نوع معنا نیست. کما هو الحال فی المستثنا، مستثنا هم همینطور، مستثنا از این تنزیل کمک میگیرن، مستثنا چه واحد باشه، اکرم العلماء الا النحویین الا الصرفین الا مثلا متکلمین تا آخر، خب این تعدد مستثنا و وحدت مستثنا او تفاوتی رو در معنای ادات استثناء ایجاب نمی‌کنه. پس وحدت و تعدد در مستثنا من هم تفاوتی رو نباید ایجاد کنه. و تعدد المخرج اول مخرج ان خارجن، باز قید خارجن، اگر ما دیدیم در خارج مخرج یعنی مستثنا، مخرج ان یعنی مستثنا من متعدد هست، این تعدد لا یوجب تعدد مستعمل فیه الادات الاخراج مفهومن، موجب تعدد مفهومی و معنوی معنایی که ادات در او استعمال شده نخواهد بود. این فرمایش ایشون، فرمایش مرحوم آخون. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجا نظر دارن و بیان می دارن که نخیر، این تعمیم که شما دادید گفتید که لا یوجب تفاوت اصلا، موضوع له عام باشه یا خاص باشه، گفتید هیچ تفاوتی در اون نیست. نه، اگر ما گفتیم ادات استثناء اونجا وضع عام و موضوع خاصه، خب استحضار دارید دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی، خاص بودن رو طبق تحقیقی که ایشون ارائه فرمودن در رابطه با ماهیت معنای حرفی، ماهیت معنای حرف نه، معنای حرفی، ما یک معنای حرفی و عالی داریم و یک معنای اسمی طبق دیدگاه محقق اصفهانی. طبق دیدگاه مرحوم آخون ما فقط معنای اسمی داریم، بله معنای حرف و معنای اسم داریم، اما طبق دیدگاه ایشان محقق اصفهانی رحمت الله علیه ما دو سنخ معنا داریم، معنای حرفی و معنای اسمی. معنای حرفی که میگیم وضع آن موضوع خاص، معانی نسبی هستن که مفهوم نسبت به عنوان عنوانی برای او هست که همون وضع عامه، اما موضوع معانی نسبی هستن، معانی نسبی قائم به طرفین هستند، این معانی مستقل در ذهن یافت نمیشوند، متقوم به غیر یافت می شوند. معنا معنایی است که استقلال در تصور نداره، در ضمن غیر در ذهن تحقق پیدا می کنه. خب این معنا که متقوم به طرفین هست و قائم به غیر هست، خب با تعدد طرفین او هم متعدد می شه. نمیشه معنای نسبی واحدی داشته باشیم اما طرفینش متعدد باشن، نمیشه، راه نداره. این موجب میشه که اون معنای حرفی، ما معنای حرفی داشته باشیم قائم به طرفین ولی طرفین متعدد، نمیشه. این باعث میشه اون معنای حرفی از معنای حرفی بودن منسلخ بشه و یک معنای اسمی بشه. بنابراین طبق اون تحقیقی که مای محقق اصفهانی در بحث ماهیت معنای حرفی ارائه دادیم که گفتیم معنای است قائم به غیر، خب این قیام به غیر به نحوی است که اگر طرفین متعدد باشه و متعدده، این چطور معنا مرحوم آخون اینجور تعمیم میدن؟ نه، این تعمیم مرحوم آخون پذیرفته شده نیست که لا یوجب تفاوتن در ناحیه معنا اصلا موضوع له عام باشه یا خاص. نه خیر، اگر موضوع له خاص باشه، نه، اینجا شما باید بگید که معنا متعدده، اخراج اصلا متعدده. معنای حرفی اینجا باید چند اخراج باشه. سیر تو من البصره، حالا از مثال بزنیم، در سیر تو من البصره، اگر من البصره، حالا سیرش یا بصرش متعدد شد، این من که ابتداییت معنای حرفی ابتداییت او هم متعدد میشه با تعدد طرفینش. و اینجا وقتی معنا متعدده، پس لفظ متعدد رو هم میطلبه. و مستحضرید، چون مستعملون فی خاص هست، میان این معانی خاص جامعه مفهومی هم وجود نداره که موضوع له باشه تا مستعملون فی هم باشه. بله، ما یک عنوانی رو میتونیم برای اشاره داشته باشیم، همون وضع عام، یک معنای اسمی، یک جامعه مفهومی داریم، ولی اون جامعه مفهومی که موضوع له نیست، موضوع له خاصه. ما با یک جامعه مفهومی مثل مفهوم اسمی نسبت اشاره می کنیم، نسبت ابتداییت، نسبت ظرفیت، نسبت اقتطاعیه و استثنائیه، با اون عرضم به حضور شما مفهوم اسمی اشاره به این معانی میکنیم. خب وقتی اشاره داریم، اون معنی اسمی مزله نیست، مستعمل فی هم نیست. اگر در جایی میطلبه که معنای حرفی متعدد باشه، طبیعتاً چند لفظ رو میخواییم، باید الای اقتطاعیه و استثنائیه تکرار بشه، یا برای نسبت ابتدایت من سرت و من البصره و من الکوفه و من اینجور. اگر حرف عطف رو هم به کار بردیم، سرت و من البصره و من، خب واو به منزله تکرار ادات هست، اونم مشکلی نداره، ولی بدون حرف عطف بخواد طرفین تکرار بشه، این راه نداره. با اون حقیقت معنای حرفی با او نمی سازه. نظام فهمن لا یخفا ان ادات الاستثناء اذا کانت موضوعتن. اینجا میخواد به این فرمایش مرحوم آخوند ایشون تعلیق بزنه. مرحوم آخوند تصریح فرمودن که فرق نداره موضوع له عام باشه یا خاص. ایشون فهمن نه، ان ادات الاستثناء اذا کانت موضوعتن للاخراجات الخاصه، اخراجات خاص یعنی موضوعتن للاخراجات الخاصه، یعنی بعض آن موضوع له خاص باشه، اخراجات الخاصه که اون معانی حرفی هستن، فلا محاله. این فلا محاله رو وقتی میتوانیم داشته باشیم که رجوع کنیم به فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی در جلد یک نهایه در الاصول علی النهج الحدیث ایشون، که ایشون اونجا معنا ماهیت معنای حرفی رو به طور مبسوط شرح دادن و اونجا بیان فرمودن که این معنا معنایی است که شاید در بحث‌های سابق ما اشاره هم داشتیم، اون عبارات ایشون رو تقدیم کردیم، که معنایی است که مستقل در ذهن نیست، متقوم به غیر هست، متقوم به طرفین هست. خب با تعدد طرفین باید متعدد باشه دیگه، چون بین طرفین که جامع وجود نداره، یعنی اگر طرفینش مثلا طرف مستثنا متعدد شد. این اینم مطلب در عبارت ایشون ادامه داره، این تعدد اگر خود این امور متعدد به یک جامع مفهومی برگرده، پس اون معنایی که طرف این معنای حرفی است در واقع واحده، به لحاظ معنای واحده، بله به لحاظ خارج در خارج متعدده. مثل اینکه فرموده باشند اکرم العلماء الا النحویین، این نحویین خب در خارج نحوی متعدده ولی به لحاظ معنایی نحویین نه، یک معنای واحد هست. میتونه این معنای واحد طرف اون معنای حرفی اقتطاعیه و استثنائیه قرار بگیره. اگر نه این جامع وجود نداره الا نحوین، با حرف عطف باشه الا نحوین و صرفین، باز حرف عطف به منزله تکرار اداته. در واقع ما دو تا اخراج داریم، دو تا معنای حرفی اخراج داریم، یکیش رو با الا بیان کردیم، یکیش رو با واو عطف. اینم اشکال نداره. ولی اگر نه جامع مفهومی وجود نداره، حرف عاطف هم وجود نداره، طرف ارزم به حضور شما اینجا بخواد طرف متعدد باشه، این راه نداره. فرماید که بله فلا محاله یتعدد الاخراج به تعدد احد طرفین بداحت، با یک بداحتی هم بحث میبرن جلو، بله بداحت کونهی، یعنی کون الاخراج، این اخراجی که یتعدد الاخراج، این اخراج معنای حرفیه، بداحت کونه یعنی این اخراج که معنای حرفی هست، امرن نسبی یا امرن معنن، یک معنای نسبیه، معنای نسبی متقومه به طرفینه، یتعدد و به تعدد طرف، هر یک از طرفینش متعدد شد او هم متعدده. اگر طرفین متعدد بودن و لحاظ وحدت هم نبود، اینجا اشکال داره. فلولا لحاظ الوحده فی الجمل المتعدده، اگر لحاظ وحدت نباشه، یه وقت ما جمل متعدده در مستثنا منه رو یک لحاظ وحدتی داریم، یعنی یک معنای اسمی واحد داریم که اون معنای اسمی میشه طرف این اخراجی که معنای حرفی است، خب این اشکال نداره. ولی اگر فلولا لحاظ الوحده او فی المستثنیات المتعدده، اون تنظیر که شما گفتید اونجا هم الکلام مستثنیات متعدد لحاظ وحدت یه وقت هست، اون اشکال نداره. ولی اگر فلولا لحاظ الوحده، اگر لحاظ وحدت نباشه، فلولا لحاظ الوحده لم یکن الاخراج واحدا، اینجا دیگه اخراج واحدی نمیتونیم بگیم یک معنای حرفی داریم. چطور شما میگید مستعمل فیه العداد در جایی که مستثنا یا مستثنا من واحده، همون مستعمل فیه العداد هست در جایی که مستثنا یا مستثنا من متعدده؟ نه خیر. اگر بگید و شمول ها هین ازن للمتعدد، اگر بگید ما لفظ واحد داریم، عداد واحده ولی متعدد رو شامل شده و شمول ها هین ازن للمتعدد، یعنی اخراج متعدد رو شامل شده، هین ازن یعنی هین از لم تکن الوحده فی اللحاظ، یا لم یکن لحاظ الوحده، در اینجا که لحاظ وحدت نیست، عداد هم اومده، شمول ها للمتعدد به ما هو متعدد با حفظ تعدد، بدون لحاظ وحدت شمولها للمتعدده موجب للاستعمال فی ازید من معنی واحد، این معنیش نه که در ازید از معنای واحد استعمال شده، چون معناش خاصه. شما در چند خاص بدون لحاظ وحدتی ولا جامعه، وقتی هم شما بگید خب بله این عدات که اینجا استعمال شده، این اخراجات خاصه جامعه مفهومی داره. میگیم جامعه مفهومی که موزوله نیست، اگر گفتی موزوله خاصه معناش اینه که جامعه مفهومی وجود نداره اصلا، ولا جامعه مفهومی. جامعه مفهومی میان این اخراجات متعدد، معانی حرفی متعدد وجود نداره، بناءً علی خصوصیت المنزله، بنابراین اینکه منزله خاص باشه، که در تحقیق معانی حرفی بحثا گذشت. شما میاین، شما آخون میاین به بحث مستثنا، تعدد مستثنا، اونم میگه این تنزیل شما مشکل داره. و اما صحت و اخراج المتعدد فلا تجدی، این یعنی لا تجدی در صحت تعدد مستثنا منه. در بحث خودمون تنظیر نکنید آقا، بحث خودمون رو به اونجا، اونجایی که تعدد مستثنا منه رو، بحث تعدد مستثنا منه که بحث خودمون هست، به بحث تعدد مستثنا این نه گره نزنید. چرا؟ به خاطر اینکه این جایی که اخراج المتعدد یعنی مستثنای متعدد، اینجا ازل خارج این کان متعددن به ذات و واحدن مفهومن، که فرمایش من آخوندم یه عبارت بود قید خارجن، گفت تعدد مستثنا در خارج. و اما صحت و اخراج المتعدد فلا تجدی ازل خارج این کان متعددن به ذات و واحدن مفهومن کما ازا قال الا نحوین مثلا فلا اشکال، این بلاز قاعده اشکالی نداره، لان الخارج به ما هو ملحوظان من حیث الخروج واحدون، از حیث خروج، از این نظر که طرف معنای حرفی قرار گرفته، یک نحوین هست، یک معنای اسمیه. و این کانه متعددن، اگر هم متعدد باشه مفهومن، به لحاظ مفهوم متعدد باشه، فلا محاله لا یسه الا بالعطف و هو فی حکم تعدد عدات استثناء، عطفم که در حکم تعدد عدات هست. بنابراین این فرمایش شما فرمایش تامی نیست. در این بحث مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که برخی شاید در مسئله استثناء متعقب تفصیل دادن میان فرض تکرر عقد وضع و عدم اون، در حاشیه دارن که در همین صفحه 481 سطر اول پاورقی، ربما یفصل بین ما اذا تکرر عقد الوضع و ما اذا لم یتکرر، گفتن بین این دو تا فرقه. فل اول اونجایی که عقد الوضع متعدده، مثل چی؟ مثل قوله اکرم العلماء خب و عزف شعرا، موضوع متعدد شده، اکرم موضوعش علماء، عزف شعرا الا الفساق. و ثانی اونجایی که عقد الوضع متعدد نیست، مثل چی؟ اکرم العلماء و عزف هم و اطعم هم الا الفساق. اینم بحث خوبیه مرحوم محقق اصفهانی اینجا مطرح فرمودن که در واقع تنقیح محل نزاع میشه و جلوی خلط رو میگیرهشون. اون وقت مفصل گفته که اگر دومی باشه اینجا استثناء به عقد الوضع میخوره، خب به همون اول برمیگرده، به تبعش به ما بعدی میخوره، ففسانی لابد من ان یرجع، یعنی استثناء الی عقد الوضع فیرجع الی الاول، یعنی همون علما اولا، و الی ما بعده ثانیا، و به تبع از افهم و اطعم هم شامل میشه ضمیر است. و اما فعل اول، ولی در اون جایی که عقد الوضع تکرار شده، اکرم العلماء، عزف الشعرا، فحیث و ان، اونجا میفهمد که خب اینجا استثناء به آخری خورده، محل خودش رو دریافت کرده، اگر بخواد به غیر آخری بخوره نیاز به دلیل داره. و اما فی الاول که عقد الوضع تکرار شده، فحیث و ان عقد الوضع مذکور فی الجمله الاخیره فقد اخذ استثناء باید بشه اخذه، فقط اخذ الاستثناء محله و غیره محتاج الى دلیل که اون دلیل مفقود هنا. مرحوم محقق اصفهانی پاسخ میده که آقا خیلی زیبا خلط صورت گرفته، بحث ما استثنای ادات استثنایی است که ادات استثنا الا مستحضری تو بحث های ادبی، یه استثنا ادات داریم، الای استثنایی داریم، یه الای وصفی داریم. مقنی مقنی لبیب مراجعه بفرمایید، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اونجا الا رو الای وصفی گرفتن نحوی. حالا خودش اونجا مقنی بحث داره، مراجعه بفرمایید. میفرماید که بحث ما در الای استثنائیه و اون مثالی که شما زدید اکرم العلماء و اصف هم، اینجا الای وصفیه و در الای وصفی خب ضمیر از ضمیر لا یوسف و لا یوسف هم به طبیعتا الا به همون اسم ظاهر به العلماء میخوره و موشنه. فرق اینها هم حالا فرق زیبایی داره، حالا با تتبع ناقص برخی از کتب نحوی که متعرض این فرق نشدن، ایشون دقیق فرموده الای که وصفی باشه به مفهوم افرادی رجوع میکنه، وصف دیگه. الای استثنایی به مفهوم ترکیبی رجوع میکنه، ناظر مفهوم ترکیبیه. بنابراین این مثالی که شما زدید گفتید اکرم العلماء از افهم اینها، این به اول میخوره، اما محل بحث خارج اصلا و یندفه به انه خلط بین ادات الاستثناء الوصفیه و الاستثنائیه، ادات وصفی و ادات استثنایی. فإن الاولى اونجایی که ادات وصفی هن حیث انها وصفیه که وصفی هم رجوع به مفهوم افرادی میکنه و ضمیر المتصل غیر قابل للتوصیف چون از ضمیر لا یوسف و لا یوسف به، بنابراین فلا بد من رجوعها الى المذکور فی صدر الکلام، باید به او رجوع کنه. المذکور فی صدر الکلام چی بود؟ العلماء، اکرم العلماء دیگه، از افهم اطعم هم راه نداره. لو کان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا، کلمات نحویین رو اینجا مراجعه بفرمایید. در حالی که مع ان الکلام، بحث ما در اصول اینجا فی الاستثنائیه، یعنی اون ادات استثنائیه که الراجعه للمفهوم ترکیبی للافرادی. و اما ما ذکر فی الاول، اون چیزی که در اول هست که عقد الوز تکرار بشه، شما گفتید فقط اخد الاسسان محله، این مصادره است از اول کلامه که اونجا اون مثالتون گرچه استثناء استثنایی ادات استثناء استثنایی است نه وصفیه، ولی ادعاتون مصادره است. و اما ما ذکر یا ذکر مفصل فی الاول فمصادره و قایته ان الاخیره متیقنه و ان غیرها یحتاج الى دلیل. این هم از این مطلب. والحمدلله رب العالمین.